بسم الله الرحمن الرحيم يا من تحل به عقد المكارم ويا من يفتح به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج دلت لقدرتك السعاد وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرة وبإرادتك دون نهيك منزجرة أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا رب ما قد تكادني ثقله ولم بي ما قد بهذني حمله وبقدرتك أوردته على وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أورد ولا صارف لما وجه ولا فاتح لما أغلق ولا مغلق لما فتح ولا ميسر لما أسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وانني حسن النظر فيما شكرت واذقني حلاوة الصنو فيما سألت وهبني من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعهد فروضك واستعمال سنتك فقد ضغت لما نزل بي يا رب ذرا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم يستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
خداوند، همانا خود را خالص کردم که از همه خلق منقطع شده و تنها به درگاه تو روی می آورم، روی برگردانیدم از تمام خلائق که محتاج تو هم و طلب نکردم حوائج خود را از مخلوقی که از فضل و احسانت بی نیاز نیست. چون دیدم طلب کردن محتاج از محتاجی مثل خود از صفاحت رأی و زلالت عقل اوست. خدای من، چه بسیار مردمی را دیدم که طلبیدند عزت را از غیر تو و به جای عزت ذلت یافتند و از غیر تو ثروت خواستند پس فقیر و ذلیل شدند، قصد بلندی کردند و پست شدند. پس به واسطه مشاهده امثال این مردم، انسان هوشمند به عبرت از حالشان راه رشد و طریق حق را اختیار کرد. صحیفه سجادیه، باب 28.
شبکه رادیویی همدان، موج اف ام، ردیف 94 مگاهرتز.
پیشوای صادق،
بسم الله الرحمن الرحیم. از ازل درد به پیمانه خوبان کردند، دل عاشق شده را کلبه احزان کردند. سفره ای وسعت صدق تو گشودند به در، انبیا را سر احسان تو مهمان کردند. همه آفاق گرفته است به خود رنگ تو را، با وجودی که همه فضل تو کتمان کردند. دل شب بود که گنجینه دین را بردند، دل شب بود که گنجینه دین را بردن. ادعی کفر صفت سرخط ایمان کردن. پا برهنه عقب اسب دواندند تو را، پا برهنه عقب اسب دواندند تو را. آسمان را پس از این حادثه گریان کردن. گر نبودی اثر از روزه ارباب نبود، خلق با هنجر تو ذکر حسین جان کردن.
از غم صادق فضا گرفته، از غم صادق فضا گرفته، مکتب شیعه عزا گرفته، مدینه رنگ و بوی کربلا گرفته. مدینه رنگ و بوی کر. وای 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 ویلا، وای وای ویلا.
با نام و یاد خدای عزیز و بخشنده و مهربان کلام را آغاز می‌کنیم که نامش بهترین نام‌ها و یادش آرامش جان‌ها و دل‌هاست. عرض سلام و ارادت خالصانه محضر یکایک که شما شنوندگان عزیز و ارجمندی که در سالروز شهادت امام صادق همراه ویژه برنامه پیشوای صادق هستید. 25 شوال و سالروز شهادت جانگداز ششمین امام همام حضرت امام جعفر صادق رئیس مذهب جعفری ما که باعث افتخار ما شیعیان هست، عرض تسلیت و تعزیت داریم به ساحت مقدس و ملکوتی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه و شریف و خدمت یکایک که شما شنوندگان عزیز و ارجمند. امیدوارم که ما رو همراهی بفرمایید. بخش های مختلفی رو داریم که یک به یک تقدیم حضور شما خواهیم کرد و دو مهمان عزیز و بزرگوار که انشالله قرار هست که گفتگوی رو در خدمت این عزیزان باشیم، جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر جباری و همچنین در خدمت حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفعتی. جناب استاد جباری خدمتون سلام عرض میکنم و عرض تسلیت و تعزیت ما رو بپذیرید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم متقابلا خدمت عزیز عالی و شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و ادب و احترام و عرض تسلیت دارم. مناسبت رو شهادت امام صادق رئیس مذهب علیه السلام رو و آرزوی این رو دارم که انشاءالله همگی جزو شیعیان راستین اون بزرگوار به شمار بیاییم انشاءالله.
جناب استاد رفعتی خدمت شما هم سلام عرض میکنم و عرض تسلیت و تعزیت.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما جناب آقای اسماعیلی سلام عرض میکنم، همچنین خدمت شنوندگان عزیز و فهیم این برنامه عرض تسلیت دارم. شهادت امام ششم امام صادق علیه السلام رو به پیشگاه حضرت ولی عصر روحی و ارواح العالمین له الفدا و به پیشگاه همه شنوندگان عزیز.
ممنون و متشکر هستم از شما. جناب استاد جباری، اگر صلاح میدونی یک نگاه کوتاه و گذرایی اجمالی به زندگی امام صادق علیه السلام داشته باشیم، حالا چون بالاخره دوستان شنونده ما شاید بعضی هاشون اطلاعات کافی و وافی نداشته باشن، بعد انشاءالله بریم سراغ سوالات تخصصی تر.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. وجود مقدس امام صادق علیه السلام، ششمین امام معصوم از ائمه اثنا عشر هستند که تاریخ ولادت اون بزرگوار رو سال 83 بنابر معروف و بعضا 80 هجری هم ذکر کردند. در مدینه اون حضرت متولد شدند در دامان پدر بزرگواری همچون امام باقر علیه السلام تربیت شدند. مادر اون حضرت ام فروه بود، زنی صالحه و عابده، و مدح اون حضرت از لسان امام باقر علیه السلام و همطور امام صادق علیه السلام آمده. و دوران امامت امام باقر علیه السلام رو طبیعتاً در کنار پدر بزرگوارشون طی کردن، تربیت شدن در دامان امام باقر علیه السلام مثل امام باقر علیه السلام. در سال 114 هجری بنابر معروف که البته اقوال دیگری هم درباره تاریخ شهادت امام باقر علیه السلام هست، معروف 114 هجری است، امام باقر علیه السلام به شهادت رسیدند و امامت بر اساس وصیت امام باقر علیه السلام و همینطور بر حال وصیت رسول خدا صلی الله علیه و آله و امیرالمؤمنین و ائمه پیشین به امام صادق علیه السلام رسید. دورانی قریب به 34 سال که دوره طولانی هم بود، دوره امامت اون بزرگوار هست. و در طول این 34 سال، یعنی از 114 تا 148 امام صادق علیه السلام تجربه کردند یک فضای دشواری رو، هم به لحاظ سیاسی و هم به لحاظ فکری، به خصوص در قرن دوم، یعنی همین نیمه اول قرن دوم که معاصر با امامت امام صادق علیه السلام هست، مواجه بود با نوعی التهاب، پیدایش فرق، ورود افکار از نقاط دیگر، در پی بر حال ارتباطاتی که پس از فتوحات و ارتباط مسلمان‌ها با ملل دیگر پدید آمده بود، افکار دیگر وارد شد. در خود عالم اسلامی مسلمان‌ها با مسائل جدیدی مواجه شدند. هرچی دورتر می‌شدیم از عصر رسول خدا صلی الله علیه و آله و از قرن اول که دوره صحابه و اینها بود که اونها به هر حال درک کردن پیامبر رو و نقل میکردن سیره پیامبر رو، هرچی دور میشیم کم کم امت دورتر میشه، به خصوص با اون زمینه های فرهنگی که در قرن اول پدید آمد، مثلاً منع نقل حدیث و ورود تحریفات و انحرافات فکری و اینها، هم در بعد اعتقادی، در بعد تفسیری، در ابعاد اخلاقی، فقهی و امثال اینها، به هر حال امت هی دچار انحرافات و تحریفات میشد که امام صادق علیه السلام با این فضا مواجه بود. هم فضای ورود بدعت ها و تحریفات و هم بروز فرق انحرافی هم فقهی و هم اعتقادی. طبیعتاً امام علیه السلام در این بعد هم باید این خط اصیل شیعه رو حفظ میکردن و تحویل میدادن به امام بعدی.
به خوبی شما خلاصی از آن چه که قرار هست در خدمت شما باشیم و مباحث رو مطرح بفهم بیان فرمودید. حضرت و شیخ الائمه میگن جناب استاد، درسته؟ این به چه دلیل هست؟
بله، غالبا به اعتبار همین که امام سلام الله علیه عمر خوبی توانستن داشته باشن، از سال 80 هجری تا سال 148 هجری که بنابر به اصطلاح سال 80 قریب 68 سال و بنابر ولادت حضرت در سال 83 قریب 65 سال عمر حضرت بود و همینطور دوره طولان مدت امامت حضرت که حدود 34 سال به طول انجام می‌دهد.
درست. جناب استاد رفعتی، همونطور که دوستان شنونده ما هم آگاه هستن، حضرت امام صادق علیه السلام یک دانشگاه عظیم دینی و اسلامی رو بنا کردن به دلیل شرایطی که وجود داشت، حالا هم در دوره امام باقر علیه السلام هم در دوره امام صادق علیه السلام. میخوام اشاره داشته باشید به این دانشگاه عظیم اسلامی اهل بیت و ویژگی های این دانشگاه. تأسیس شد به دست مبارک این بزرگوار.
بسم الله الرحمن الرحیم. در روز شهادت اون حضرت به نکته خوبی اشاره فرمودید که امام صادق علیه السلام در واقع بنیانگذار حوزه های علمیه شیعه و بلکه میتوان گفت بنیانگذار حوزه های علمیه کل جهان اسلام هست. ایشون یک نهضت علمی و فکری رو در جامعه ایجاد کردن و به همین نکته‌ای که اشاره فرمودید، به خاطر اون فرصت زمانی که اون حضرت به دست آوردن. البته این فرصت زمانی رو بعضی ممکنه اینجوری برداشت بکنن که برای امام صادق علیه السلام روزگار راحتی بود.
درسته.
به خاطر اختلافاتی که بین امویان و عباسیان بود. نه، این چنین نیست. وقتی که به تاریخ مراجعه میکنیم، حوادثی که در اواخر دوره امویان بود، این چنین نبود که فشار بر امام صادق نباشه. و با آمدن عباسیان که خب حضرت با دو تا خلیفه از و دو تا حاکم از حاکمان عباسی هم دوره بود امامتشون، یکی صفاح و یکی هم منصور، اونها هم شدت عمل نسبت به امام صادق زیاد داشتن.
درست.
اما درگیری های سیاسی که به وجود آمده بود حاکمان را یک کمی غافل کرد از اینکه امام صادق چه کار داره میکنه. کار علمی که امام صادق و نهضت علمی که امام صادق ایجاد کرده برای آینده جهان اسلام هست. خب از این جهت خیالشون راحت بود، لذا به حوزه علمی امام صادق متعرض نشدن. امام صادق از این فرصت استفاده کردن. و یک جهت دیگری هم که در جامعه به وجود آمده بود، مسئله تضاد ایدئولوژی هایی که در اون دوره به وجود آمده بود، ورود افکار التقاطی.
درسته.
از بیرون از جهان اسلام، یعنی در واقع عصر امامت امام صادق علیه السلام، باید بگیم که عصر برخورد مکتب ها، برخورد ایدئولوژی ها، تضاد افکار فلسفی کلامی است و این یک تهدیدی بود برای جامعه اسلامی که از لحاظ فکری داشت دچار انحراف می شد. این تهدید رو امام صادق علیه السلام تبدیل کردن به یک فرصت و از اون به عنوان یک فرصت طلایی استفاده کردن برای گسترش معارف اسلام و معارف قرآن و معارف اهل بیت و زدودن انحرافات و التقاطاتی که از بیرون از جهان اسلام داره میاد. لذا یک نهضت علمی فراگیر و وسیعی رو ایجاد کردن و یک حوزه علمیه ای رو تأسیس کردن که با اون چی که در گذشته انجام می شد بسیار متفاوت بود و ویژگی های منحصر به فردی داشت. به همین جهت ما در روایاتمون، در احادیثمون، بیش از یک سوم احادیثمون از امام صادق علیه السلام هست. یعنی اون چی که ما معلومات نسبت به دین داریم از ائمه، از قرآن و از روایاتی که از رسول خدا رسیده، به یک طرف بیش از 30% از امام صادق علیه السلام هست و اگر این معارف از امام صادق علیه السلام توسط این حوزه علمیه بزرگی رو که اون حضرت بنا نهادن به دست ما نمی رسید، امروز دست ما خالی بود. اگر بخواهیم یک دانشمند رو درست شناسایی بکنیم، قدرت علمیش را، تواناییش را، مدیریتش را شناسایی کنیم، علما میگن از دو راه میشه شناخت. یکی از آثار علمی اون دانشمند میشه او رو شناخت، یکی از شاگردانی که تربیت کرده. ما وقتی که به این دو راه مراجعه میکنیم، میبینیم که در قسمت اول آثار علمی، اون چی که در روایات داریم، همونطور که شیخ مفید اشاره میکنه، شیخ طوسی اشاره میکنه رحمت الله علیه ما، که بیشترین احادیث ما از امام صادق هست.
بله.
و در زمینه یک بحث فقهی هم نیست، گرچه بیشتر مبحث فقهی است و لذا شیعه معرفی شد به نام مذهب جعفری و منتسب شد
جعفری.
بله، فقه ما فقه جعفری است، چون تا قبل از امام صادق علیه السلام این فقه شیعه تبیین نشده بود، چون سراغ ائمه نمی اومدن برای سوالات فقهی. ببینید، شما سوالاتی که از امام علی علیه السلام میکنن توش مسائل فقهی پیدا نمیکنید. از امام حسن مسئله فقهی به ندرت کسی سوال بکنه، از امام حسین علیه السلام همینطور، از امام سجاد باز همینطور، از دوره امام باقر علیه السلام یه قدری سوالات فقهی مطرح میشه. تبیین فقه شیعه در زمان امام صادق علیه السلام هست و اصولاً پیدایش مکاتب فقهی اهل سنت هم بعد از امام صادقه. یعنی ابو حنیفه شاگرد امام صادقه، مالک ابن انس شاگرد امام صادقه، اینا دو رهبر فقهی و از امامان اهل سنت هستند. حنفی ها پیرو ابو حنیفه هستند، مالکی ها پیرو مالک هستند. و دو گرایش دیگر فقهی اهل سنت، مکتب های فقهی حنبلی و شافعی هم شاگردان امام صادق هستند. اصولا پیدایش مکاتب فقهی بعد از امام صادق علیه السلام هست. پس یکی آثار علمی نشانگر کار عظیمی است که امام صادق علیه السلام تأسیس کردن، و دوم شاگردان اون حضرت که در فرمایشات مرحوم شیخ طوسی ملاحظه می‌فرمایید حدود 4000 شاگرد، مرحوم نجاشی 4000 شاگرد برای امام صادق علیه السلام، شیخ مفید 3200 و حدود 300 شاگرد نام می‌برند که امام صادق علیه السلام اینا شاگردان داشتن، اون هم در رشته‌های مختلف، نه تنها در رشته فقه و اصول یا عقاید و کلام، فلسفه، حتی در مسائل شیمیا و کیمیاگری. حالا اون موقع میگفتن مسائل شیمی هم اون موقع توسط امام صادق علیه السلام تبیین میشد و تدریس میشد.
این همه شاگرد پرورش دادن خیلی نشون میده که حضرت چقدر حوزه علمیه وسیعی رو تأسیس کردن و بنیان گذاشتن. ویژگی های این حوزه خیلی مهم هست که من باید به طور مفصل به ویژگی هاش بپردازم
انشاءالله.
علیهم السلام یک مبارزه بسیار پررنج و پرتلاش و پرمحتوا و فراگیری را می کردن، هم در زمینه معنوی و فرهنگی برای حفظ پایه های اعتقاد اسلامی و جلوگیری از انحرافی که در جهت بنای حکومت سلطنت و سلطنتی ممکن بود به وجود بیاد و به وجود آمده بود، اولا در این جهت، ثانیا در جهت مبارزه سیاسی. اوج این حرکت در زمان امام صادق بود. نمی شود گفت در زمانهای دیگر این حرکت اوج نداشت. چرا؟ در زمان امام رضا علیه السلام و در زمانهای دیگر هم همینجور، منتها زمانه در دوران امام صادق علیه السلام یک فرصت و فسحتی را در اختیار گذاشت و این بزرگوار توانستن کاری بکنن که با پایه‌های معرفت اسلامی صحیح در جامعه اونچنان مستحکم بشود که تحریف‌ها دیگه نتوانه این پایه‌ها را از بین ببره، این زمینه بماند تا در هر دوره‌ای از دوره‌های تاریخ اون کسانی که لایق باشند بتوانند از این زمینه استفاده کنند و نظام اسلامی و بنای مبتنی بر ارزش‌های اسلامی را به وجود بیارند و این بنای رفیع را بسازند. این کار امام صادق علیه السلام.
یا ابا عبدالله، یا جعفر ابن محمد، ایها الصادق یا ابن رسول الله، یا حجت الله علی قلبه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الى الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله.
دوستان شنونده، شما ویژه برنامه پیشوای صادق رو شنوید. اونایی که اهل قم هستن به خوبی آشنا هستن که در کنار حرم مدرسه ایست به نام مدرسه فیضیه که مهمترین مدرسه علمی و علمیه در شهر مقدس قم هست و خیلی از شخصیت‌های بزرگ از جمله حضرت امام خمینی رحمت الله علیه اونجا حجره داشتن، تحصیل می‌کردن. شهید بزرگوار، شهید مطهری و شخصیت‌های دیگر که حالا انشالله اگر به قم مقدس تشریف آوردید حتما به اونجا هم سری بزنید. همکار عزیزم آقای خانی گزارش رو از مدرسه فیضیه آماده کردن که با هم میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما شنوندگان محترم و ارجمند برنامه پیشوای صادق عرض سلام و ادب دارم و فرارسیدن سالگشت شهادت امام صادق علیه السلام رو خدمتتون تسلیت و تعزیت عرض میکنم. برای تهیه گزارش اول برنامه اومدم به مدرسه فیضیه قم، جایی که گرداگرد حیات اصلی اون رو حجره های قدیمی فرا گرفته و در میان این حجره ها حجره حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و استاد شهید مرتضی مطهری رخنمایی میکنه. و وارد دارالشفای مدرسه فیضیه شدم که در جای جای اون طلاب و شاگردان آقای امام صادق علیه السلام در حال مباحثه هستن و میخوام صحبت بکنم با چند جوان عزیز طلبه در خصوص انگیزشون برای ورود به مدرسه فیضیه و حوزه علمیه و خواهش میکنم که با این بخش گزارشی با من همراه باشید.